یک روز فهمیدم از یک آدمی متنفر هستم که گویا آدم بدی نیست. بعد فهمیدم که خب آدم میتواند از بهترین آدم دنیا هم متنفر باشد بدون اینکه دلیل موجهی برایش داشته باشد، چون تنفر داشتن از کسی ربطی به خوب بودن یا بد بودن آن شخص ندارد. این شد که من به تنفر خیش ادامه دادم و ازش لذت بردم. این بود انشای من.
احتمالاً برای شما هم پیش اومده که قصد خرید کالایی رو داشتین ولی مجبور بودین ماه به ماه پول رو پول بذارین که تازه اگه قیمتش بالا نره بتونین اونو بخرین. خیلی اینو درک کردم. حالا ببینیم بقیهش تا اینجاست قصه زندگی منه. بزنیم بقیهش چی؟ فروشگاه خرید اقساطی دیجی شهر دقیقاً همون مشکل همون نه فروشگاه خرید اقساطی دیجی شهر دقیقاً همین مشکل رو برطرف می‌کنه. شما می‌تونید از فروشگاه دیجی شهر تا سقف 200 میلیون تومان وام خرید کالا بگیرید و بعد تو سایتشون هر کالایی رو که دوست دارین مثل انواع گوشی، طلا، موتورسیکلت، لوازم خانگی و خلاصه هر چیزی که می‌خواید رو قسطی بخرید. عالی شد.
آره.
نکنم یه 200مون نشه. ما خیلی خوشم اومد از این. ببین البته ببین چیزایی که میگه مثلا طلا خوبه، اون موتورسیکلت به کار منه، جایزه هم میتونه.
مثلا بد نیست اون چیزا، گاهی دو موتورسیکلت خیلی خوب در میای.
خوب در
میشینی.
واقعا با کیو میگردن؟
کلا پاسکتو. دیگه چی میخوان؟ دیگه چیش خوبه؟
من یه جایزه هم بگیرم دیگه.
وبسایت نداره خانم.
خیابه اونو دیدی گفتم تو مال اینا سی بعد یارو خیلی تازه میتونید اقساط دیجی شهر رو توی 60 ماه یا همون 5 سال تسویه کنید. علاوه بر همه اینا برای دریافت وام دیجی شهر نیاز به هیچ پیش پرداختی نیست. خلاصه با 200 میلیون وام کالا و باز پرداخت 60 ماهه دیجی شهر دست خالی از این فروشگاه بیرون نمیرین.
چیشه حواسی شد.
خیلی خوش میگذاره. ببین بعد البته برم تو سایتشون ببینم داستانش چیه. اینجوری که خیلی خوشگله.
خب حالا سایتو اگه میخوای
بیاد. اینجا نوشته که لینک وبسایتشون تو توضیحات اپیزود گذاشت. خب دیگه میگه یعنی برن خودشون بخونن. من دیگه کاری ندارم دیگه. قربانم. خیلی هم پسر خوبی بودی. خدا نگهدار.
بابا digishahr.com دیگه یه چیزه.
اصلاً ننوشتین اینجا. خب من کجا بدونم؟
خیلی خب حالا تو بگو دیگه. دبلی که دوست داری
برای دریافت اطلاعات بیشتر یا ثبت درخواست وامتون به سایتشون سر بزنید. www.digishahr.com. خب بابا یکی کامه، یکی رانه، یکی کوه، یکی
شما یه کام بگو، یه آی آر بگو، باز چک میکنیم.
نه کامه.
حالا من دارم الان اینطوری میکنم، چرا نمیگی؟ دوست داری کار من خراب کنی؟
.com خانم بگین بریم.
فقط شما به من میگی خانوما، همه به من چیز دیگه. خب www.digishahr.com اسپانسر
دیجی شهرشون میشه دی جی نه دی آی جی آی.
خب دیگه اونا خوش میدن.
خب اسپلش
من نمیتونم حالا دیگه اینجا اسپلم بگرم، همینم مونده دیگه اسپلم بگرم دی آی آی.
حالا بگو که دیجی شهر اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده.
دیجی شهر اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده است.
بهزاد هستم، اینجا رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت فرشته کسرایی.
سال 99 عاشورا تاسوعا بود، یادم آخر تابستون بود فقط اینو یادمه، کرونا هم بود و همه از خونه کار میکردیم و حالا اون روزا هم دیگه تعطیلی، قبل از تعطیلی بود، یعنی هنوز عاشورا تاسوعا شروع نشده بود. من همین صبح عادیمو شروع کرده بودم و بیدار شدم، بس خودم قهوه‌مو ریختم و یه خورده با گربه ها معاشرت کردم و بعدیم پای پنجره وایستادیم بیرون تماشا کردیم و خلاصه اینا. همجوری بس خودم داشتم تو خونه چیز میکردم، یه دفعه دیدم که یکی همکارام تلفن زد که توییتر رو دیدی فرشته؟ گفتم نه چی شده؟ گفتش که برو ببین خیلی بده، یه چیزایی نمیدونیم بعد چی کار کنیم. گفتم حتما راجع به شرکت دیگه، به من که چیزی نداره. اون زنگ زده میگه نمیدونیم بعد چی کار کنیم. منم باز کردم توییتر رو دیدم که آره یه خانومی یه دونه توییت گذاشته، اوج میتو بود اون موقع، که من 4 سال پیش که تو فلان شرکت کار میکردم یه مدیری داشتم که این 4 سال منو مورد خشونت کلامی جنسی قرار میداد و من باش معذب بودم و اینجوری بودیم و اینجوری بودیم و من خیلی اشتباه کردم، سکوت کردم و هیچی متوجه اون موقع نمیفهمیدم که باید حرف بزنم و الان میتو منم دارم اینو میگم که این اتفاقا برای منم افتاده و به چند تا موردم اشاره کرد که الان بعدم متوجه شدم که این بلا سر آدم های دیگه هم اومده بوده تو شرکت و آدم ها دخترهای دیگه هم مثلا این اتفاق برشون افتاده بوده و اینکه اینا میرفتن به HR که مراجعه میکردن، منو به انسانی به جای اینکه به موضوع رسیدگی بکنه و اونو اخراج بکنه و مدیره رو، دخترها رو اخراج میکرده.
آها، اینه که میومدن اعتراض میکردن.
بله. بعد هیچی اون وقت دیگه من اومدم، تا اون موقع اسمی از من نبود دیگه، کم کم چیز بود دیگه، فقط نوشته من به انسانی و یه سری هم مردم اومدن زیر این پسته گفتن دمت گرم و نمیدونم که گفتی و آفرین و نمیدونم فلان و شرکت فلان تو باید پاسخگو باشی و چی شد لال شدی نمیدونم حرف بزن. شرکت هم اومد جواب داد که این آدمایی که شما میگین تو این موضوع دخیل بودن از این شرکت رفتن و دیگه الان نیستن، همین. و این باعث یک خشم خیلی زیادی از جانب مردم شد، مردم همه عصبانی تر شدن که یعنی چی که رفتن حالا همینو نمیدونم این چه طرز جواب دادنه و اینها. و بعد دیگه شروع کردن تک و توک هی اسم منم آوردن که آره این فرشته کسرایی اون موقع مدیر منابع انسانی چیز بود، هولدینگ بود و خیلی ها رو اخراج کرد و بعد کم کم این خشونت کلامی تبدیل شد به یک چیزهای عجیب غریبی از جنس این که این آقا دخترهای مردم حامله می کرده و نمیدونم تجاوز می کرده بهشون و نمیدونم و بعد این خانم فرشته کسرایی خودش با این دوست بوده، اصلا این کیس برای اینجور می کرده، پا اندازی می کرده، پول می گرفته دیگه. خیلی این موضوع دیگه اصلا یعنی از چیز خارج شد، از اون خشونت جنسی کلامی اولیه تبدیل شد به یک چیزهایی که
یعنی بوی برفی و همینجوری گنده‌تر آره، و گنده‌تر
اصلا چیز نداشت، هیچ پایه و اساسی نداشت و یه چیز خیلی بی ربط و پرت و پلا شد و که آره این خانم با این دوست الان هم جای جدیدی که رفته اینم با خودش برداشته برده و این حرفا. بعد اسم آقا رو نوشته بودن و هشتگ میتو، هشتگ فرشته کسرایی متجاوز، هشتگ دستیار متجاوز و بعد دیگه فحش‌های بسیار بسیار رکیک که کاف و جیم همینجوری سرازیر بود و منم فکر کنم مثلا همینجوری صبح یه دفعه بیدار شدم، بعدم تازه مثلا گفتم حالا توییتر باز کنم مثلا راجب شرکت یه چیزی نوشته، به من کاری ندارم. بعد اصلا نفسم بند اومده بود از حجم این همه چیزی که داره اینجا نوشته میشه. بعد وسط این آدمایی که آیدیاشون فیک بود یه دم آدم ها بودن که اصلا من میشناختمشون، مثلا یه دوره در زندگی مثلا من 2 هفته مثلا با این آدم کار کرده بودم یا مثلا توی تیم دیگه بود اصلا، مثلا از دور من مثلا اینو میشناختم. اونا هم اومده بود این خانم خیلی بد اخلاق فلان اینجوریه اونجوریه نمیدونم فلان و اگر تک و توک مثلا اومده بودن دفاع کرده بودن که نه مثلا این اینجوری نیست، خیلی تعداد ولی کم بود و با آیدیای واقعی اومده بودن دفاع کرده بودن. دیگه ما تقریبا دو روز من تو شرکت فعلیم و شرکت قبلی اینا با هم دیگه روابط عمومی ها هی دائم با هم دیگه هی چیز میکردن که این موضوع رو چجوری باش بر جمع و جور بکنیم و اینها. منم از اول گفتم که من نمیتونم سکوت کنم، من باید پاسخ بدم، من اگه هیچی نگم آدم ها فکر میکنن که آره حتما مثلا من یه کار کردم.
شما تو منابع انسانی بودی؟ یعنی
من هد منابع انسانی بودم، اون تیم خودشون یه منابع انسانی مجزا 6 7 نفره داشتن، ولی من هد منابع انسانی کل شرکت بودم.
و اعتراضی هم کرده بودن یه سریا که اومده بودن به شما بگن که اینطوری شده اونطوری شده.
ببین من اعتراضات خیلی خیلی زیادی از اون تیم داشتم، ولی ببین از جنس های مختلف، شاید این یعنی کمتر از جنس موضوعات جنسی که اونجا بهش چیز شده بود. مثلا چند نفری اومدن گفتن که آره این مثلا به ما، تازه اونم به من نگفته بودن، من به واسطه از بچه های تیمم میشنیدم که مثلا این به ما مثلا پیام داده، نمیدونم با من دوست میشی، نمیدونم چی چی فلان، نمیدونم از این داستانا.
این آقای ایکس،
اون آقای ایکس، بله. و این که خب و خیلی هم حتی از سمت پسرای تیمم خیلی من بیشتر چیز میگرفتم، چون من سری اولی که این تیم شکل گرفته بود بیشتر پسر بودن و ما اون موقع توی ساختمون بودیم و من پسرها رو بیشتر میشناختم تا دخترها رو. تقریبا اصلا دختری تو تیمشون نبود اون موقع، اولا که ما با هم دیگه چیز بودیم. و من دلیل کافی از جنس خشونت، حالا نه لزومن خشونت جنسی، از جنس خشونت کلامی و بدرفتاری داشتم برای این که بخوام ورود کنم و این آدم رو بخوام باهاش، یعنی به هر حال بخوام باهاش خدافظی بکنم.
اخراجش کنی؟
آره اخراجش بکنم.
چرا اخراجش نکردین؟
یه تلاش هایی کردم، ولی با عقل الانم و با تجربه الانم اینو قاطعانه میگم که قطعا کافی نبوده. بعد خیلی وای میستادم پاش، خیلی بعد وای میستادم پاش، دوتا چهارتا کردم ظاهرا تو ذهنم دیگه. قطعا که الان اون موقع نشستم بشینم بنویسم مثلا این مساویه با ما مساویه، ولی حتما یک چیزی تو ذهنم گذشته، یک دوتا چهارتایی کردم، گفتم خب من شرکت رو دوست دارم، تیمم رو دوست دارم، جایی که دارم کار میکنم دوست دارم، کاری که دارم میکنم علاقه دارم، و به اون اندازه‌ای که باید پافشاری نکردم، وای نستادم برای این که و یکی هم که وای نستادم برای خدافظی کردن باهاش، و هم این که اصلا خیلی تحقیقم نکردم، یعنی خیلی هم اصلا وارد جزئیات نشدم. یعنی
مال چند سال پیشه؟
از الان تا مال اون موقع فکر میکنم دیگه 7-8-10 سال داره میگذره دیگه. خیلی هم تحقیقم نکردم واقعا که این مثلا اسمس رو نمیدونم اینا اصلا واقعیه واقعی نیست و نمیدونم اینها.
کارش خوب بود آقای ایکس؟
کارش بره طول. کارش خیلی خوب بود، خیلی خوب دلیور میکرد و خب تارگتاشو خیلی خوب میزد، یکی از تیمایی بود که واقعا دائم اچیومنت های مرتب و منظم داشت، و خب اینو توی سیف زونی نگه داشته بود دیگه، یعنی به هر حال هر چیزی که بود موندگار شد. حتی منم که از اونجا اومده بودم بیرون بعدن اونجا بود. اصلا اینا رو میگم فقط دلم نمیخواد این شکلی شنیده شه که من دارم نقش خودم کم رنگ میکنم، نه فقط دارم توضیح میدم. من 100% نسبت به این موضوع خودم رو مسئول میدونم. باید ورود میکردم، خیلی محکم باید ورود میکردم و قاطعانه.
و شما اینجا شدین همدست
متجاوز شدم. Such a lonely day and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. Day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. و بعد اون دو سه روز
و شما کسی بودین که متهم شدین به این که به جای این که اون شخص رو آقای ایکس رو اخراج میکردین، کسایی که به این موضوع اعتراض میکردن رو اخراج میکردین؟
آره دیگه، این موضوع مثلا یک ابعادش، حالا اون گوله گوله برفی سنگینه، یه بخشایش اصلا وجود خارجی نداشت. اصلا اون بخشا من داشتم برای چیزی داشتم فوش میخوردم که اصلا اون آدم اولیه که اومده بود توییت کرده بود اصلا همچی حرفی نزده بود. گفته بود خشونت کلامی جنسی یا رفتاری که آدم رو معذب میکنه مثلا. دیگه ما خلاصه هی من تلفن میزدم به اون شرکت قبلی، آقا اینا چرا چیز نمیکنین، جواب نمیدین، چرا این چه جوابی بود دادین. شرکت فعلی هم اینا هم خیلی از من هی چیز کردن، حمایت کردن که ما پادوای میسیم و مراقب چیزی نباش، نگران نباش و ما هستیم و فلان میکنیم و ما میدونیم چند موضوعی که الان اینجا پیش اومده بود تو خیلی به شایستگی برخورد کردی با این موضوع و نمیدونم اینا. منم گفتم خب خدا بیام حداقل یه نفر داره از من حمایت میکنه و خیلی خوبه. بعد من نهایتا گفتم که من دوست دارم که سکوت نکنم و قطعا جواب بدم، چون به هر حال اینا توی تاریخ میمونه دیگه. الان یه دوره‌ایه که ما هر کار تکون میخوریم سالهای سال اثرش ماندگاره دیگه، قابل استناد کردنه. اگر من جواب ندم این شکلیه که خب لابد یه چیزی بوده که جواب نمیده دیگه. گفتم من در اون حدی که مختصاتش مشخصه جواب اونو میدم، جواب این که من کسی به من مراجعه نکرده که من بخوام اخراجش بکنم و این که منم قصور و کوتاهی کردم، به اندازه کافی تحقیق نکردم و عذرخواهی کردم توی اون جوابه. بعد که جواب دادم نمیدونم، هنوزم تا این لحظه نمیدونم چی شد که بسیار آدم ها عصبانی تر شدن.
بدتر شد. جواب چی بود؟ چی نمیشت؟
همین که گفتم دیگه، توضیح دادم که اولا گفتم که من خیلی احترام میذارم به نسل شما که انقدر جرأت دارین حرف زدین، نسل ماها خیلی از این اتفاقا براش افتاده و سکوت کرده. من خودم یه همچین اتفاقی، شاید مثلا قربانی یه همچی چیزهایی بودم ولی هیچ وقت نگفتم و نمیدونم اینها، و عذرخواهی کردم و در این حد، یعنی گفتم که من باید ورود نکردم به اندازه کافی و اینها. و همه کسایی که به من میگفتن جواب نده، هی به من امکان دیگه گفتیم جواب نده، تو میگفتی از این بدتر که نمیشه، از این بدترم شد. خیلی هم بدتر شد دیگه. یعنی یک سیلی از فوش و نمیدونم اینها دیگه کم کم از تو توییتر یه ذره زد تو اینستاگرام. من دیگه کامنت های تو اینستاگرام هم بستم، تو لینکدین دیدم مثلا یه عده دارم میزنن تو لینکدین، و بعد اصلا نمیدونم بخندم یا گریه کنم. مثلا یه دفعه یه جماعتی مثلا میشدن ما الان دیدیم توی اینستاگرام لایوه، بریم اونجا فوش بدیم. مثلا اونجا چیز میکردن در اصلا یه مثلا لینکدین هم من بسته بودم دایرکتم، و اصلا یعنی من دیگه یعنی نمیدونم چی کار کنم. حالا این وسط هم یکی هی تلفن میزد، دیدی چی میگن؟ من نمیدونم آره بابا دیدم به خدا چی میگن، دوباره اینو قد نگرد.
یکی دیگه
زنگ میزد دیدی چی میگن. یعنی اصلا یه دفعه تو هر دوتا شرکت بحران پیش اومد، یعنی هم شرکتی که من بودم هم شرکت قبلی. خلاصه نهایتا مدیرعامل اون شرکت اولی یه بیانیه خیلی کوتاه داد نیم خط که من مسئولیت تمام این موضوع رو میپذیرم و تموم شد. و اینو که گفت انگار یه آبی بود که ریخته بودن رو آتیش برای اون شرکت. یعنی دیگه آدم ها هیچ بهانه ای نداشتن که اونا رو چیز کنن. دوباره این سیل ادامه پیدا کرد به سمت من و اون آقای ایکس محترم که کلن منشأ اصلی اون بود.
اونم شما اطلاعی ندارین از اینکه اون شرکت به چه شکلی مسئولیت رو بر عهده گرفت؟
هیچی، فقط
یعنی همین من به عهده میگیرم.
چیزی که میدونم اینه که بعدن یه کمیته تشکیل دادن که رفتن خیلی ورود کردن، یک عالمه پرسجو کردن از آدمایی که میشناختن، مطلع بودن، نمیدونم یه عالمه تحقیق کردن که ببینن مثلا واقعا این چیزایی که گفته شده صحت و سقم داره، ولی هیچ شاهد دست اولی وجود نداشت.
یعنی چندین تا روایت یهو در اومد. از آقای ایکس
به هیچ چیز خاصی نرسیدن، یعنی به هیچ جنبندی خاصی نرسیدن. میدونم که با اون خانومی که توییت زده بود صحبت کردن و با اون دلجویی کردن و خود اونم البته خیلی خیلی ناراحت بود، خود اون خانوم چون اون بنده خدا مثلا اومده بود یه چیز دیگه نوشته بود، یه چیز دیگه از توش در اومد. اصلا اون واضحا حتی خودش هم یه بار ریتوییت کرد که بابا من گفتم کلامی، ولی اینقدر صداها بلند بود که دیگه کسی به این خانم اول که اصلا این داستان شروع کرده بود اصلا توجه نمی‌کرد.
یعنی که... اون موضوع از رو آقای ایکس افتاده بود روی شما.
رو آقای
ایکس چی
شد؟ آقای ایکس هم اونجا یه سرصدی یه چیزایی فوشایی به اونم میدادن، ولی چون اون سکوت کرده بود
و من حرف زده بودم
عکس العملشون دادم، همه اومد سمت من و خب خیلی بد بود دیگه. و من توی اون روزا اینم بگم که مثلا دو سه روز قبلش یکی از بچه های تیم اچار قدیمی من خودکشی کرده بود و من شب چون چندین بار این کار انجام داده بود، خودکشی مثلا قرص خورده بود و نمیدونم اینها، تقریبا یه سه چهار روز قبل از این اتفاقا اون دختر به من نصف شب پیام داد که فرشته بیا فردا این سگو ببر که اسمش پنی باشه. منم گفتم خب، چون تازه تصادف کرده بود و اعصابش خورد بود، گفتم خب لابد چیز دیگه مثلا اعصاب نداره، میرم میارمش فردا. بعد بهش پیام دادم گفتم که تو میاری یا من بیام؟ گفت نه تو بیا. گفتم خب باشه. هی گفتم چیزی شده، هیچ جوابی نداد. و بعد نیم ساعت بعدش یه دفعه پیام داد که اومدی، زنگ در همسایه رو بزن، ما زنگمون خرابه. اینو که نوشت من فهمیدم این داره یه غلطی میکنه، چون بالاخره تلفن تو عصر که تلفن زد کسی که 4 صبح 5 صبح نمیمونه زنگ در همسایه رو بزنه که. منم هیچ شماره تلفن و چیزی از این نداشتم، زنگ زدم به یکی از دوستای دیگه‌ام که با هم اونا صمیمی‌تر بودن، گفتم که بیا ببین این فکر کنم داره دوباره یه کاری داره انجام میده. خلاصه من با اون دوستم و شوهرش ساعت بکنم 4:30 صبح به فاصله بکنم مثلا 40 دقیقه شد از پیامی که گرفته بودیم، رفتیم اونجا و دیگه زنگ در همی همسایه رو زدیم و رفتیم تو و در باز، این کلیدم بیرون در گذاشته بود، در باز کردیم دیدیم بله خانم خودکشی کرده و خیلی بد بود و اصلا خیلی صحنه وحشتناکی بود. خودمونو برای دیدن یه آدمی که مثلا مرده چیز نکرده بود. یعنی میخوام بگم قبل از این ماجرا من توی ترامای وحشتناک اون شکلی بودم، بعد یه دفعه اینم اتفاق افتاد. Black rain falling down on me. Storm clouds keep on building and the sun don't shine. Black rain put a spell on me. These ghost wheels have been turning such a long time now. And my body is just an ocean that I still cling on to, but I can see right through these holes in my skin. Yeah, I see a shining perfect vision raining mercy down on me, but this voodoo keeps on changing the shape that is in.
چه حسی داره این بمباران توییتری که آدم نمیفهمه به چه مسیری میره؟
واقعا مثل یه آدمی که چشاشو بستن انداختنش توی رینگ بوکس، هر کی داره یه مشتی میزنه تو نمیدونی واسه چی داری میخوری، کی داره میزنه، از کدوم ور داره میاد. خب خیلی چیز بود دیگه، وحشتناک بود.
از طریق آشناها اتفاق میافتاد؟ اونا برخوردشون چی بود؟
ببین دو سری آدم بودن که آیدی درست بود، معلوم بود که کی بودن و که یک جماعتشون از من دفاع میکردن. و بعد اون بدبختای ننه مردم مثلا تا میامدن نه مثلا فرشته ما میشناسیم این کار نکرده به اونا هم فوش میدن، نه تو لابد خودت هم فلانی اینجوری،
این باعث میشد که دیگه کسی آره. از تو طرف
کسی هم جرأت نمیکرد که مثلا حرف بزنه. یه دهی هم بودن که خب مثلا اونا هم گفتن نه اره این خانم خیلی اخلاقش اینجوریه فلانه اینجوریه اونجوریه، ما گفته بودیم این آدم نمیدونم اینجوریه. من مثلا بیشترین چیزی که منو ناراحت میکرد اتفاقا این آدمایی بود که اون آدمای ناشناسی که مثلا آیدی نمیدونم شکوفه با عین نمیدونم چی چی فلان اینا نبود که مثلا نمیشناختمشون. آدم یه چیزی یک جریانی ایجاد شده، حالا یه سری آدم هم دارن، ولی آدمایی که مثلا منو میشناختن برای من خب خیلی عجیب بود که چرا این همه حجم از تنفر
همراه شده بودن با این.
آره صحه نذاشته بودن به اون اتفاقه ها، ولی یه چیزی زده بودن اون وسط، حالا یه لگدی هم گفتن که افتاده بذار ما هم یه لگدی هم مثلا به این بزنیم. مثلا کسی صحه نذاشته بود به این اتفاقا که آره ما میدونیم این اتفاقا مثلا افتاده اینها. و بعدن داشتم فکر میکردم که چی بود این شدت این طیفه از کجا میامد. یادمه که مثلا قبلش من خب به واسطه یه شرکت دومیه که کار میکردم همیشه تراپی میرفتم، ولی اونجا با مفاهیم یه خورده تراپی جدیتر و نمیدونم اینا رفتم و بعد تراپی گروهی رفتم. یادمه تو یکی از اون جلسه های تراپی گروهی اولین تجربه من بود که حرف زدم، چون مثلا تایمی بود که میرفتم گوش میدادم بیشتر و بعد حرف زدم. بعد مثلا فکر کنم 15-16 نفر آدم یه دفعه ریختن رو سر من همه که برو بابا تو هم همش نگاه از بالا به پایین داری، و یکی بهم گفت تو مثل پرشین کتی و نمیدونم همش نمیدونم چی چی از خود راضی و به اصلا فلان و نمیدونم از این داستانا قبل از این اتفاقه. بعد من خب خیلی عصبانی بودم دیگه. اصلا موقعی که جلسه تموم شده بود بلافاصله به دکترم پیام دادم که من احتیاج به جلسه اضطراری دارم، اونم یه دو سه روز طول داد تا جلسه بذاره برای من. من تو این دو سه روز همجوری با خودم میرفتم یادم گفتم آخه کی به آدم این حرفای زشتی ممکنه بزنه؟ آخه کی به آدم مثلا اینجوری میگه مثلا تو اصلا آدم نچسبی هستی، تو خیلی ببخشید گویی تو اینجوری فلان اینا گفتن قشنگ تو روم تو تراپی گروهی. بعد دیگه همچون داشتم با عصبانیت هم به خودم میپیچیدم دیگه یه دفعه دیدی از این چکه های یه دفعه صدای چکی اومد، گفتم که 15-16 نفر آدم دارن این حرف رو میزنن دیگه، رابط راست میگن، حتما من که آدم گوی هستم دیگه خودم خبر ندارم. یعنی چیز شد، عصبانیت هم تبدیل شد به یک مواجهه. بعد دیگه خلاصه گفتم خب راست میگن. بعد این قصه توییتر که اومد این برام خیلی بارزتر شد که این چیه که من به آدم ها میدم این حسه که اینقدر زیاد.
آها یعنی اونایی هم که رد میشدن میدیدن تو افتادی یه لگدی میزدن سر این بود که دقیق دلیشون از اون نگاه از بالا به پایین و مدیریتی و قوی تو مثلا
آره،
یه جورایی
آره مثلا
دلشو خنک کنن.
ببین آره من مثلا همیشه به من گفتم مثلا تو چه آدم بی احساسی هستی، تو چقدر آدم سردی هستی، نمیدونم تو چرا اینقدر خودتو میگیری. و تمام دوستای صمیمی من بعد از این که مثلا با هم دیگه صمیمی شدیم یه جمله طلایی همیشه ما بین همه دوستامون داره که ما اولش فکر کردیم تو چقدر آدم گوهی هستی. یعنی من شنیدن این برای من مثلا یه چیز خیلی نرماله.
ببخشید فرشته جون میتونم یه چیزی بگم؟ راستشو بخوای من اولین بار که شما رو دیدم در همون ثانیه اول به این حالا من این کلمه اون لحظه تو ذهنم نیومد، ولی اینطوری بودم که او این چرا اینطوریه.
آره خلاص
آخه نمیدونم چهرهتون یه جوریه که مثلا اینطوریه دیگه. یعنی
ببین
خانم مژدگانی هم اینطوریه.
خانم نه بابا این مژدگانی بیچاره چرا
نه
بابا چشای مژدگانی اصلا این
نزده
آره
سگ ولگرد.
ببخشید یه دقیقه اینو جلوتر ببرم. داستان اینجوری شد که شما به این نتیجه رسیدین که خودتونم یه پالس منفی و اونجایی که بودین پخش میکردین دیگه.
اون اتفاقی که تو توییتر افتاد یکی از دستاورداش برای من این بود که من همینو دیدم که این حجم از تنفر چرا؟ برای چی باید اینطوری باشه؟ دیگه پذیرفتم دیگه 100% دیگه الان به این چیزی رسیدم که حالا براتون بگم.
چی شد داستان حجمه ها و اینا؟ یعنی اتفاقای بعدش چی شد اون وسط؟
ببین چیز خاصی نشد،
یعنی اون توییت ها اومد بالا و ریخ به هم همه چیز و فلان و اینا. شما یه جایی داشتی کار میکردی، موقعیت شغلی چی شد؟ نمیدونم زندگیت به چه شکلی رفت؟
من از جایی که داشتم کار میکردم به دلیل اینکه یاد بگیرم آدم مسئولیت پذیری باشم اخراج شدم. و اینکه از اونجا اومدم.
شما رو از شرکت دوم اخراج کردن؟
آره اخراجم کردن به خاطر گناه 4 سال گذشته
در یک شرکت دیگه.
حالا گرچه که الان با هم دیگه خیلی دوستیم و همدیگه رو دوست داریم ما اون موقع، ولی خب این شکلی بود دیگه. گرچه که با همه این آدم ها و شرکت ها همه تو زندگی من نقش داشتن، من خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی اتفاقا برام افتاده، نمیتونم اینا. من همیشه میگم یه چیزایی اتفاق میفته تحت کنترل آدم نیست، ولی هندلینگ اون دیگه دست توئه. اینکه این اتفاقا رو دیگه چجوری تو منیج کنی از اینجا به بعدش دیگه دست توئه. اینکه تو توییتر پاشن آدم ها مثلا راجع به تو یه چیزی بنویسن، خب اینجاش تحت کنترل من نبود، ولی از اونجا به بعدش دیگه گفتم دیگه من که نمیتونم همینجا باشم و حرکت کنم دیگه. از اونجا هم که اخراج شدم و بیام زندگی کنم دیگه، حرکت بکنم. چند تا چیز همزمان برای من پیش اومد دیگه. یک کاتای صحنه های این شکلی برای من اتفاق افتاد دیگه. چند تا چیز گرفتم که مثلا آدم ها یه وقتی شعارشو میدن، ولی من واقعا تو اون برهه اینا رو زندگی کردم. در همون برهه که این اتفاقا افتاد و تو توییتر من انقدر چیز شدم، بعد از چند ماه من خب منم شروع کردم کار کردن، نمیدونم کوچینگ میرفتم، نمیدونم جلسه های کوچینگ برگزار میکردم، نمیدونم
اینا. یه سوالی بپرسم، تو اگه برگردی به 4 سال پیش آقای ایکس رو اخراج میکنی؟
قطعا.
پس به نظر تو کوتاهی کردی تو اون؟
قطعا گفتم آره 100% مسئولیت این موضوع رو میپذیرم. آره قطعا کوتاهی کردم.
چی شد که اونجا حالا دو تا شارتات چی بود که به خاطر اینکه کارش خوب بود؟
نه اصلا به اون ارتباطی نداشت. دو تا چهار تا
فکر میکردی که خب حالا الان من اینو اخراج کنم کیو بذارم جاش؟ آره یکیش ممکنه آسیب ببینه.
یکیش این بود که مثلا خب من حالا باید بگردم یکیو بذارم جاش، یا یه ذره بیشتر فشار بیارم مثلا چی میشه، با من بد رفتاری میشه، نمیدونم. چیزایی بوده که سناریوهایی بوده که توی ذهنم گذشته، شغل خودم به خطر مثلا نیفته یه وقتی، نمیدونم. اینا چیزایی بوده که قطعا توی ذهنم گذشته دیگه. شاید مهمتر از همه به خطر افتادن شغل خودم بوده، یعنی جایگاه خودم شاید مهمترینش بوده. الان که دارم فکر میکنم میگم اون موقع که این شکلی نبوده که مثلا من بشینم طراحی کنم اینا رو فکر کنم، ولی الان برمیگردم نگاه میکنم با احتمال خیلی زیاد ترس از دست دادن شغل خودم شاید بیشترین موضوع بوده، که شاید هم مثلا اتفاق هم نمی افتاده. شاید هم ترس من یه ترس چیزی بوده توی ذهن من بوده، مثلا شاید هم من وای می استادم اتفاق هم اون آقا هم اخراج می شد و زندگی ادامه پیدا می کرد. I guess if you say so, I'll have to pack my
my things and go.
That's right.
And hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Oh, baby, don't you treat me this way. Cause I'll get back on my feet someday.
I don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you're just no good.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right.
Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
خانم مجدگانی میخواستی یه چیزی بگی، بیا بگو.
میتونم بگم؟ یعنی تو میذاری توی پادکست بمونه؟
آره آره، اگه چیز جالبی باشه. آره
همیشه چیزای جالب میگم.
خیلی خوب، حالا میگم یعنی چیزی میخوای بگی، بیا بگو دیگه.
فقط یاد بگیر کنم که پدرتون ممکنه بشنوه.
نه میدونم.
میخوای خودتو اعلام کنی بیای تو؟
آه. ورود خانم مجدگانی، کارشناس باخت امور تبلیغات بین الملل در عمق راهبردی، هم اکنون به رخیان بازنده ها.
ببین من میخواستم اینو بگم که خیلی جدیه.
چی شد که اولا تو یهو میخوای بیای تو الان حرف بزنی؟
ببین آخه توی مدتی که رخیان گذشت بر من خیلی چیزای مختلفی شنیدم در موردی که چون که یه دختری هم که شاید خیلی بلند مثلا میخندم یا شاید اصلا خیلی میخندم.
بابا تو خیلی خندهه، مثلا فکر نکنم زیاد چیزایی که میگی.
نه چیزایی هم که میگم هم هست، ولی خب مثلا در مورد خنده هام هم حتی شنیدم، در مورد چیزایی که میگم هم حتی شنیدم. یعنی که مثلا آدم هایی که کامنت میذارن. آره و ها منم آدم هم. ببین مثلا توی کست باکس آدم ها کامنت هایی که میذارن یا اینکه دایرکت هایی که به خودم میدن اینطوریه که اولش که اینطوری بود که خب پس خانم مجدگانی که حتما با بهزاد عمرانی هستی عزیزم. بعد مثلا ببین باورت نمیشه یه سری های آره دقیقا تو یه سری آدم هایی که منو میشناسن حالا مثلا دورا دورن مثلا تو اینستاگرام و اینا مثلا منو میشناسن ولی اونقدر مثلا معاشرت رو در رو نداریم. بعد برمیزدن که
الان مهمان برنامه خود مجدگانیه.
نه نه یه چیزی مثل که میخواست بگه.
چی میخواد بگه؟ برو سر اصل مطلب خود مجدگانی.
اینم بگم
بفهمید.
به خاطر اینکه دو بخش بودن آدمایی که باهاش مواجه شدم پس آها. از رخکن، یعنی زندگی من به قبل از رخکن.
الان این چیزی که داری میگی در یعنی تو چیز شدی، یعنی آره، تحت تاثیر حرفای فرشته
آره قرار گرفتم. به خاطر اینکه اصلا فکر نمی کردم که بخوان اینجوری با هم رفتار کنن، یعنی اینجوری به این چیزا رو بگن، یعنی که بگن که خب این دختره که انقدر جلفه چرا انقدر میخنده، یا اگه یه دختری توی یه جمعیه که چند تا آقا هن و این مثلا این حرفا رو میزنه پس حتما رفتار ناشایستی داره با این آدما.
خب نه کلی هم بالاخره این همه دوست
نه نه خیلی من اونا رو اصلا من چیز ندارم، یعنی من با اون آدما حرف میزنم، یعنی کسایی که منو دوست دارن و فن مژگانی ان و مثلا میگن که خیلی بامزه ای و اینا رو که من خیلی دوستشون دارم باهاشون حرف میزنم و میگن با من خانگی بدونم این چیزی زندر ما رو. ولی خب بعد خیلی ولی تعجب میکنم از اینکه چرا باید این شکلی بشه که فکر کنیم مثلا اگه یه دختری توی یه جایی داره یک نقش رو بازی میکنه و مثلا
داره فلان داره
آره حالا کمدینه اصلا شما به عنوان یک دختر کمدین اگه باشی حتما برات یک برچسبی به وجود میاد، چون که حتما فکر میکنن دختری که زیاد میخنده، دختری که زیاد شوخی میکنه حتما یک موردی داره، حتما یک منظوری داره، یعنی این اگر داره با این آدم شوخی میکنه داره نخ میده و تو ناراحت میشی دیگه، یا میگی که آدم ها تو رو خوب نشناختن یا اینکه چه خبره تو مملکتمون. یعنی داری چی کار میکنی، چرا اینجوری فکر میکنی؟ و بعد مثلا تو میری سر کارم هم اینطوره، اولش آدم ها باید گارد میگیرن اگه تو داری زیاد میگی میخندی، اولش باید گارد میگیرن فکر میکنن تو موردی داری، بعد که با شخصیت داشتن میشن باید خوب میشن. و
الان چیزی خواستم... که فرشته گفت راجبه تو الان یه جایی میری سر کار دیگه، فرشه راجبه این داستانا حرف زد و اتفاقایی که پیش اومده و اینا، برای تو هم یه همچین چیزی پیش اومده؟ یعنی تو هم با این موزل سر کار درگیر بودی؟
بله. و من یک بار یک آدمی برگشت به من اینو گفتش که نمیدونم الان اینو بگم یا نه،
بگو
جمله ها رو، و به من گفتش که ببین تو هیچ وقت هیچ چیزی نمیشی و به لحاظ تخصصی به هیچ جایی نمیرسی، تو فقط به درد این میخوری که برای مردها جالب باشی. و اون لحظه اینطوری شد که خیلی نفهمیدم چی شد.
من که معمولا حرف بی ادبی نمیزنم ولی گوه خورد.
و بعدن که اینو به خودش به گوشش رسوندم، یعنی به دوستای مشترکی که داشتیم گفتم که فلانی مثلا به من اینو گفته، اون گفت نه من منظورم این نبود، دقیقا این جمله رو به من گفت و من این جمله همیشه تو ذهنم بود.
منظور من ولی مشخصا همونی که گفتم.
ما اینکه میخواستم بگم که قربونتون برم، همتون رو خیلی دوست دارم.
ولی این داستان میتو الان داشتیم صحبت میکردیم، قسمت‌های عمده ایش راجع به همین جنبش میتو رفت و اینا، من خیلی با جنبش میتو موافقم راستشو بخواین. یعنی بعضی ها ممکنه بگن که بعد از یه مدتی اینجوری پیش اومد که بعضی ها مثلا دارن تسبیح حساب شخصی میکنن با یکی، بعضی ها مثلا سوء استفاده دارن میکنن ازش، بعضی ها فلان میکنن، از این حرفا زیاد شد، خیلی از آدم ها به درستی مورد هجم قرار گرفتن، بعضی شاید به اشتباه مورد هجم قرار گرفتن، ولی من فکر میکنم یه چیزی، یه پدیده نوظهوره در ایران و به نظر من متاسفانه به هر حال هر پدیده نوظهوری باگای خودش هم داره و به مرور زمان میتونه باگای خودش رو برطرف کنه. حالا ممکنه یه عده‌ای در برطرف شدن این باگ ها فنا بشن و دیگه نمیدونم راجع به اون چی باید بگم، چون من که اهل تخصص نیستم، ولی خود وجود این داستان که آدم میان عنوان میکنن و روایت هاشون رو تعریف میکنن، آدم هایی که صداقت دارن راجع به این قضیه، به نظر من یه چیز خیلی مثبتیه. من خیلی حمایت میکنم ازش.
من که اعلام نکردش خانم مژدگانی بیام داخل، ولی به شکل اعتراضگونه میخوام حرفمو بزنم، بگم که من فقط از یه چیزی نگرانم، منم باهات موافقم، من نگران از پیچیده شدن رفتار متجاوزان هستم. یعنی نگران از این هستم که این به نوعی بیانی که اتفاق میفته که پیگیری قانونی درش اتفاق نمیفته و
بله،
هیچ جا اثبات نمیشه، کمک میکنه به متجاوزان دیگر که پیچیده تر رفتار بکنن و قربانی خودشون رو به نوعی فراوری بکنن برای قربانی شدن، یعنی آمادش بکنن، ازش فیلم بگیرن، صدا بگیرن، سند بسازن. من نگران از همینم که متجاوزا پیچیده تر رفتار بکنن. به خاطر همین به نظرم میادش که اون کاری که فرشته جان اصلا انجام دادن و اصلا عامل آشنایی ما هم بود، این بود که آگاهی عمومی رو بالا باید برد و خانوما باید، و هم خانوما آقایون فرقی نمیکنه، همه باید توانایی بیشتری برای استنتاج و تحلیل داشته باشن. این بهترین راه حله.
فرشته تو راجبه این صحبت کردی که مژدگانی تو الان هستی یا یه موقع یه چیزی به ذهنت رسید بگو.
من خواستم یه سوالی فقط بپرسم از فرشته جون، میخوام بپرسم اینکه من اگه مثلا توی زندگیم با آدمی روبرو شدم، مثلا حالا تو محیط کار که من رفتم مثلا همچین مسئله رو مطرح کردم، ولی خب به خاطر کاراکتری که دارم اون آدم به من این برچسب زد و رفتاری واسه باهم کرد که گفت نه تو مقصری، من باید چه رفتاری بکنم؟
پیش اومده این برات مژدگانی؟
نه اینکه بخوام مثلا جای اخراج بشم، ولی اینطوری بوده که تو خودتو مثلا اصلاح کن.
ببین متاسفانه فرهنگ ما اینجوریه، من چندی نفر این چیز رو مثلا از من پرسیدن، وقتی که تو نمیتونی اونجا دادخواهی بکنی، بهترین کار که میتونی بکنی که اون محل کار رو ترک بکنی. و حالا الان این مدیاهایی که ایجاد شده مثل تجربه و نمیتونم غیره و نمیتونم اینها، یه ذره میتونه ایجاد بکنه، یعنی آدم ها دیگه انقدر کور نیستن نسبت به اتفاقاتی که داره توی یک محل کار داره میفته. ببین حتی میتونم بهت بگم خب ببین آره، به عنوان یه خانوم مثلا موقعی که من وارد بازار کار شدم، خب این چیزا خیلی نرم بود. یعنی اینکه شما بری یه دفعه مثلا تو مصاحبه یه آقای بیاد پیشت بشینه دستتو بگیره، مثلا خیلی پیش می آمد، خیلی اتفاق می افتاد. یعنی برای من که خیلی زیاد اتفاق افتاده. یا مثلا من جدا شده بودم، یادم مثلا محله، یکی از محله کارام که 7 سال زندگی کار می کردم اونجا، از ترس این که مثلا همین که خانم مژگانی میگه که مثلا جاج نشم، به هیچ کس نگفته بودم مثلا جدا شدم که برای من مزاحمت مثلا ایجاد نکنن، نمیدونم داستان مثلا برام پیش نیاد. خیلی حرکت کردیم از اون روزها، ولی کن خیلی جای کار داره. البته حرکت کردیم من بی خود میگم، شاید من الان دارم به اون قوتی که یه خانوم در آستانه 50 سالگی داره که عرضه داره، الان میتونه خودش دفاع بکنه، یه همچین موقعیتی براش پیش بیاد میدونه چی کار بکنه، دارم شاید روی این دارم میگم. شاید الان اگه بازم یه دختر 19 20 ساله‌ای که تازه از دانشگاه اومده بیرون، اولین جایی داره دنبال کار میگرده، نمیدونم با یه همچین موقعیتایی روبرو بشه، نتونه این شکلی مثل من حرف بزنه، قطعا نمیتونه. الان دارم فکر میکنم بعد خودم اصلاح کنم حرفم درست نیست، من الان اون دختر 19 20 ساله اون موقع نیستم، دارم این شکلی حرف میزنم که بگم خیلی حرکت کردیم. متاسفانه این هست و هیچ کاری روش نمیشه دیگه. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head.
به نظرم سوء تفاهم هم خیلی تو این داستان تأثیر داره دیگه. حالا یه داستانی میخوام تعریف کنم، من نمیدونم، بعضی وقتا من یه داستانایی میگم از یه روابطی که مثلا داشتم و اینا، تو این رخکن گفتم، بعضی اومدن گفتن که بابا این یارو چقدر دختر باز
فلان.
آره، بعد منم خودم رو یه مدتی چند تا اپیزود چوز کنم مثلا از این چیزا تعریف نکنم و اینا، ولی بعد پشیمون شدم، گفتم بالاخره من یه آدم 38 سال 9 ساله دیگه چند روز دیگه گفتم که بالاخره اصلا برای مهم نیست، آره اصلا هر چی که بقیه بگن اصلا من همونم، ولی تعریف کردنش به هر حال شاید نمیدونم باحال باشه. من میگم به هر حال یه داستان خیلی عجیبی که من داشتم این بود که یه دورانی بود که کنسرت ها همه تعطیل بود و اصلا وضعیت خیلی عجیب غریب بود و اینا، من با جهان، ما اون موقع آواژور میساختیم با هم دیگه، بعد با یکی از دوستام رفتم به اسم مونا، رفتیم چند تا از این حبابای قدیمی بخریم که مثلا آباجور درست کنیم و فلان اینا، کارمونو کردیم و اینا، برگشتیم نشستیم توی یه کافه‌ای که یه چیزی بخوریم و یه پیتزایی بخوریم. بعد یهو من چشم افتاد به یه خانم خیلی زیبا، واقعا زیبا بود، موهای نارنجی، یه چهره خیلی خیلی خوشگل بود، خیلی خوشگل، یعنی اصلا من اینطوری شدم که اوه. بعد به مونا گفتم ببین مونا چقدر این خانم زیباست، یعنی این دختر زیباست. بعد گفت آره خیلی واقعا. و یه آقایم بغل دستش بود، من فکر کردم خب از روی دلخوشی، یعنی با خودم گفتم که احتمالاً این آقاهه یه کسیه مثل مونا که دوست منه، یعنی دوستشن نشستن یه جایی دارن حرف میزنن یا فلان اینا. خلاصه خیلی علاقه من شدم، اصلا خیلی زیاد. همینجوری شروع کردیم حرف زدیم، تموم شد و من رفتم خونه و همچنان داشتم به اون چهره فکر میکردم. گذشت و رفتم بگیرم بخوابم. همچنان که داشتم میخوابیدم داشتم بهش فکر میکردم، گفتم خدایا من چجوری میتونم این شخصو پیدا کنم، یه جوری، یه ارتباطی، یه چیزی. بعد یاد یه فیلمی افتادم به اسم Life is Beautiful، فکر میکنم خیلی فیلم باحالیه، اگه ندیدین حتما ببینین. یه سکانسی داره که به موضوع رو اسپویل نمی کنه اصلا، این چیزی که دارم میگم آلمانیا نه 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 تا همینجا شد آلمانیا آره آلمانیا داشتن مثلا میکشتن و فلان میکردن، این بچهش رو قایم کرده بوده تو اون سطح، از دور داشته نگاه میکرده. بعد سگ این آقای آلمانی، آلمانی ارتشی، توجهش به اون سطح جلب میشه و میره سمت اون سطله. این آقای هیچ چاره ای نداشته که بچهش رو نمیدونسته چجوری نجات بده، به دستاش نگاه میکنه و از دور به سگه اشاره میکنه و میگه که یه چیز دیگه ای پیدا کن، یه چیز دیگه ای پیدا کن، یه چیز دیگه ای پیدا کن، این جادو کردن. و یهو سگه روشو بر میگردونه اونور رو شروع میکنه اونوری پارس کردن و رفتن. بعد یهو با خودش میگه که وای جواب داد و میفهمه که این انرژی کار کرد اونجا. من یادم اون فیلم افتادم، همچی که خوابیده بودم با خودم گفتم که من که نمیتونم تو رو پیدا کنم، ولی تو میتونی منو پیدا کنی. به دستام نگاه کردم و اینجوری بردم تو هوا، گفتم پیدام کن، پیدام کن، پیدام کن، و خوابم برد. همونجوری خوابم برد. صبح بیدار شدم از سر عادت، وقتی بیدار میشم میرم مثلا اینستاگرام و اینا رو یه نگاهی میکنم و فلان اینا، نگاه کردم و دیدم عجیبترین اتفاق ممکن افتاده و اون شخص منو فالو کرده بود تو اینستاگرام. و اصلا اینجوری بودم که وای مگه ممکنه یه همچین چیزی. سریع زنگ زدم به دوستم مونا، گفتم که این طرف منو فالو کرده، حالا من چیکار کنم؟ مونا گفتش که هیچ کاری نکنی یا دوباره گن نزنی یا فلان نکنی یا اصلا هیچی نگو، تو اون چیزی نگفته، تو هیچی نگو، اون خفه خون بگیر فلان بگو. اینو خلاصه گفتم باشه باشه باشه. دو روز گذشت، بعد با جهان داشتیم چراغ درست میکردیم، برای جهان تعریف کردم، گفتم اینجوری شد و اونجوری شد و من اینجوری کردم یا اونجوری کردم، طرف فالوم کرده. بعد جهان گفت جدی میگی؟ گفتم آره. گفتش که خب چرا هیچی نمیگی؟ گفتم آخه مونا اینجا. گفت اونو بنش کن، تو کار خودتو بکن، اگه از یکی خوشت اومده برو بهش بگو ازت خوش، مثلا ازت خوشم اومده، اصلا کاری به این کار نداشته باش. خلاصه من رفتم براش نوشتم که من شما رو یادم اون روز تو اون پیتزا فروشی نشسته بودیم. بعد اون خانمه چی گفت؟ گفتش که چه حافظه قوی. من در جواب چی گفتم؟ گفتم چهره شما نیاز به حافظه قوی نداره.
لاس
زرد،
لاس زرد،
مجلو جلد مجلو.
خلاصه بعد طرف خندید و من خندیدم و خیلی جالب شد دیگه، داشت داستان پیش میرفت دیگه، شروع کردیم به حرف زدن. همجوری یه مقدار حرف زدیم، حرف زدیم، حرف زدیم، حرف زدیم، تا اینکه گفتش که ببین من دی وقته دیگه باید برم بخوابم، به خاطر اینکه باید پسرمو بیدار کنم. یهو من گفتم پسرمو، با خودم گفتم خودم دیدی تو اینجور مواقع آدم خودشو میزنه به اون راه، میگه که احتمالا مثلا یه سگی گربه ای مثلا چیزی داره. گفتم چی هست؟ سگ گربه است چیه؟ گفت نه آدم پسر. افتضاحه. من گفتم او واقعا میگی؟ گفتش که آره و فلان این حرفا. من گفتم خب یعنی اون کسی که باها توی اون چیز بود و اینا؟ گفتش که چیزه، البته من جدا شدم. من گفتم خب حالا باز یه حالا باز جدا شده، آره دیگه، حالا دیگه بالاخره. و گفتم احتمالا هنوز با خودم اینجوری بودم که اون آقاه احتمالا شوهرش بوده که مثلا راجع مدرسه باشه. اون روز نشستم بعد از جدایی که مثلا مدرسه اولیا ما رو بیانه روز نومی یا من برمانی. خلاصه گذشت و خب گفته بود جدا شدم. بعد یهو بهم گفتش که ببین من آشپزم توی یه رستورانی و اگه دوست داری بیا این رستورانه. گفتم که باشه چرا که نه میام، حالا بالاخره میریم اونجا یه غذایی هم میخوریم. منم که
بچهش نوزادینا بود؟
نه نه گفتش که 9 سالشه. یعنی گفتم که تو مگه کی ازدواج کردی؟ گفت مثلا من 19 سالگی ازدواج کردم، خیلی زود ازدواج کردم و فلان اینا. و خیلی برای من داستان عجیب شد. تا گفتم حالا بزن میرم ببینم چیه دیگه. بالاخره اینقدر خوب خوردم، بالاخره خوب زیباست، من هم اصلا گول خوردم و اصلا تو ابرام و فلان اینا. خلصه رفتم به سمت آدرسی که داده بود. متاسفانه اونجا خیلی جای شلوغی بود و هیچی جای پارک نبود. هرچی میگشتم جای پارک یهو یه جای پارک خیلی باحال دیدم. گفتم ای مگه ممکنه تو این جای شلوغ یهو یه همچین جای؟ دیرم داشتم میکردم، عجلم داشتم، سریع اونجا پارک کردم، خوشحال رفتم بالا. اینا گفتم سلام، این سلام کرد فلان خانم ایکس. و خانم ایکس گفتش که سلام بهزاد جون، خیلی خوش اومدی، راستی آقای ایگرگ. بعد من گفتم که سلام و اینا و گفتش که کجا میشینی؟ و من دورترین میز به آقای ایگرگ رو انتخاب کردم برای نشستن. طبیعتا اینجوری بودم که روز راحت بشم بشینم. خلاصه رفتم اونجا نشستم. بعد خانم ایکس اومد و پیتزا رو آورد و نشستیم خوردیم و همچنین که حرف میزدیم و چه خبر و چی کار میکنی و فلان این حرفا. گفتم که این احتمالاً با شوهرش همکارن توی اینجا و جدا شدن. ولی جدایی چه ربطی داره و همکار بودن و اینا؟ حالا بالاخره من سریع پیتزا رو بخورم برم. بعد خلاصه نشسته بودیم و گفتم که خب دیدین آدم حرف کم میاره و دیگه نمیدونه چی بشه، یه سکوت عجیبی میفته. من واقعا از این لحظه سکوت متنفرم. یه سکوتی افتاد و من گفتم که بچه ها چطور هست؟ خانم ایکس گفت بچه ها خوبن، پیش باباشونن. یه گفتم پس این آقای ایگرگ که اونجا نشسته؟ گفت نه، اون که ما تو رابطه این دوست پسرمه. من اون لحظه با خودم گفتم پس من اینجا چی کار میکنم؟ خلاصه خیلی اوضاع عجیب و غریب شد. یه ذرم عصبانی شده بودم که اصلا چیه داستان، اصلا چه قراره و اینا. تا اینکه گفتم ایشون اینجا کار میکنن؟ و گفتش که نه، چون ما همو کم میبینیم، ایشون بعضی وقتا میاد اینجا که بتونیم همو ببینیم و اینا. گفتم شغلشون چیه؟ گفتش که مشاور بیزینسه. بعد منم چون هرسی شده بودم گفتم مشاور بیزینس؟ اگه مشاور بیزینسه چرا خودش بیزینس نمیزنه؟ خیلی با خنده و اینا اونم گفت نه این یه شغله. و گفتم اجازه بده خانم ایکس، اجازه بده من یه حکایتی رو برای شما تعریف کنم از مشاور بودن، که به شما بگم مشاور چجوریه. میخوام براتون اینطوری این شغل باز کنم که یه مزرعه ای بوده که گاوای نر و ماده تو مزرعه زندگی میکردن. بین گاوای نر و گاوای ماده یه حصاری کشیده بودن. گاوای ماده هی به گاوای نر قور میزدن، میگفتن که شما چرا نمیایین مثلا یکی دون غیرت به خرج بده بیاد اینور پیش ما و اینا. گاوای ماده هم میگفتن بابا اینجا سیم خاردار ما نمیتونیم اینا. یکی از گاو نرا بهش بر میخوره به غیرتش و میگه من میرم، یه دورخیز گنده میکنه، میره 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 میدوه و میپره که از روی این حصاره رد بشه. در راه قسمتی از بدن گاو نر گیر میکنه به این سیمخاردارا و کنده میشه. گاو نر میرسه اونور، تمام گاوهای ماده میرسن دورش رو، میگن که وای چقدر عالی شد تو اومدی و اینو. میگه خانمای عزیز من خوشحالی شما رو درک میکنم، ولی متاسفانه در راه این اتفاق برای من افتاده و اون چیزی که شما براش خوشحالی نو من متاسفانه ندارم الان با خودم، اما میتونم بهتون مشاوره
وای من افتضاحم، من واقعا این نکات رو فقط تعریف کردم که حالا آقای ایگرگو بگیرم، یعنی بگم شغلش احمقانه است، مشاوره به جز این چیز دیگه ای نیست، یعنی کاری که خودت نمیتونی بکنی و مثلا من از این حرفا. خانم ایکس کلی خندید و
خنده خیلی چیز دیگه، آره که حالا دیگه یه چیزی تعریف کرده بذار بخندیم و اینا، من هرسی شده بودم غافل از این که خانم ایکس و آقای ایگرگ میخواستم با من رفاقت کنن، دوستی کنن، بعد اون وقت من اسکول مثلا با چه تفکری پاشدم رفتم اونجا. یهو موبایلم زنگ خورد، موبایلم زنگ خورد و به موبایلم نگاه کردم، دیدم رو موبایلم نوشته 110.
وای.
و گفتم 110؟ به خانم ایکس گفتم 110 داره به من زنگ زد. خانم ایکس گفت وردار ببین چی میگه. گفتم وای باشه. برداشتم گفتم بله. گفت سلام خسته نباشین، از پلیس 110 تماس میگیرم، به نظر میرسه که ماشینتون رو بعد جایی پارک کردید. گفتم باشه باشه من الان میام، الان میام برمیدارم. بعد اینقدر خوشحال شدم، گفتم چقدر خوش موقع زنگ زد، من میتونم واقعا این محل رو ترک کنم برای همیشه. به خانم ایکس گفتم که آره این پلیس 110 این حرف رو به من زد و رفتم بیرون که سریع برم. همچی که داشتم ماشینم نزدیک میشدم دیدم که یه چند نفر دور ماشینم جمع شدن. گفتم خدای من که خیلی جای خوبی پارک کردم، چرا اینجوری هن و همه عصبانی دور ماشین من. یه ذره که نزدیکتر شدم دیدم من کنار یعنی روبروی پارکینگ یه مجتمع تجاری پارک کردم. من قه هول بودم اون لحظه، متوجه نشدم. بعد چند تا بلوک سیمانی کنار این پارکینگ بود که مجبور شده بودن به خاطر اینکه ماشین من اونجاست این بلوک ها رو ببرن که ماشینا بتونن از تو پارکینگ بیان بیرون. و یه سری آدم عصبانی با صورت‌های قرمز منتظر بودن. من از دور دستمو گرفتم بالا، گفتم ببخشید ببخشید، داد زدم رفتم اونجا. همه گفتن که ببین سر صدا نکن، یه دقیقه سر رو ماشینت چو برو اینا از دست چیکارن ببیننت پدرتو در میارن. گفتم آه دمت گرم فلان. سوار شدم، یکی از اون آقاهای بیچاره که این بلوکو بریده بود و خیلی از دستم عصبانی بود اومد زد به شیشه، شیشه رو دادم پایین، گفتم بله من عذرخواهی کردم. گفت میدونم، فقط میخوام بهت بگم هر وقت داشتی میرفتی یه جا پارک دیدی حواسی شدی نرو توش. گفتم آقای محترم من نه تنها اینجا به این نصیحت شما احتیاج داشتم، بلکه اونجایی که بودم هم به این نصیحت شما احتیاج داشتم. خیلی ممنون، خدافظ. اومدم بیرون و رفتم پیش یک دوستم. این دوست من یه آدمیه که خیلی وضعیت مالیش خوبه، رئیس یه شرکت خیلی بزرگ کامپیوتریه و رفتم به اون سر بزنم. رفتم پیشش، گفتش که چطوری اینا. گفتم خیلی ممنون خوبم، تو چطوری؟ خوبم. اوضاع کاری چطوره؟ گفتم هیچی، خراب، اوضاعم بدبختم و خیلی اصلا پول ندارم و کنسرت نمیتونم بدم و خیلی اوضاع داغونه خلاصه، ولی درست میشه از این حرفا زدیم. و بعد این طفلک دلش میخواست که یه جوری به من کمک مالی کنه ولی روش نمیشد. به من گفتش که خب پاشو بیا تو شرکت من. گفتم بابا نمیشه که تو شرکت تو، اصلا کامپیوتریه، به من ربطی نداره، من بیام اونجا چیکار کنم؟ گفت نه بالاخره مثلا چیزی بلدی کامپیوتر اینا. گفتم نه بابا من چیزای فتوشاپ و نصف نیمه و اینجور چیزا بلد، اصلا به کار تو من نمیام و اینا. بعد گفتش که بابا بالاخره یه کاری میتونی بکنی دیگه. گفتم من مثلا اگه سرایی داری اینا بخوام، من ممکنه مونم تازه تخصص میخوام، یعنی من نمیتونم. بعد گفتش که نه ببین مثلا بیا، هی به خودش فشار آورد که خدای چیکار کنم چیکار کنم. گفت بیا مثلا بیا اصلا بشو مشاوره. من گفتم بابا من نمیدونم مشاوره تو بشم، من مشاور بودم خیلی کار پیچیده ایه، تو باید اصلا تخصص داشته باشی فلان داشته باشی. گفت نه الان مثلا بهزاد این دیوار رو نگاه کن. گفتم خب، گفت به نظر تو ما اینو مثلا قرمزش کنیم یا آبی؟ و گفتم بابا من چه میدونم مثلا قرمزش کنیم. گفت تموم شد. خلاصه متاسفانه اون روز من مشاور شدم، خودم به عنوان مشاور استخدام شدم تو شرکت دوستم، واقعا به خاطر اینکه میخواست من مثلا بی پول نمونم تو اون زمان.
کارما واقعا کارما کارما رفتم ریدم به آقای ایگری و قدر مشاور بودم خودم 3 ساعت بعد مشاور شدم، یعنی اصلا واقعا وحشتناک بود. ببین اومدم خونه، همین جوری که داشتم میومدم خونه یه درس بزرگی از این روز من گرفتم، اون هم این بود که بهزاد هر وقت جای پارک خوب دیدی و هوسی شدی سری پارک نکن، یه لحظه به دور و ورت یه نگاهی بنداز. ماحصل اون روز من بود. من اومدم خونه، رفتم تو تختم، دراز کشیدم، دستامو نگاه کردم، سقفو نگاه کردم و با دستام گفتم گمم کن، گمم کن، گمم کن.
سیاوش سفاریان‌پور، کارشناس باخت علمی.
سیاوش میگم. تو سیاوش دوست داری یا سیاوش؟
من سیاوش دوست دارم.
بگو بریم.
سیاوش بگی.
سیاوش هم میگه سیاوش.
بابا اولش شما خودتون
بگو. لغوی سیاوش درسته، سیاه گون. ولی سیاوش هم خوبه، خوش آوا. شما هر چی دوست داری بگو.
چی دوست داری بگو؟ تو کدومو دوست داری؟
من سیاوش.
بگو وش. وحش نه وحش
بابا سیاوش وحشش آروم میگم چه بود
خب بگو ببینیم چی جو.
ورود سیاوش سفاریان‌پور کارشناس باخت علمی همکنون به رخگن بازنده ها.
به حساب من تصمیم گرفتم این فرصت استفاده کنم، به جایی که هر حرف علمی بزنم یا حرفایی بزنم که به ربطی به علم داره، بگم که یه دستورالعملی دارن آقایون و من نگرانم که بعد از این سلامتم دچار خطر بشه اگر که بخوام لو بدم که چیکار میکنن آقایون، ولی من فکر کنم که بعد گفتش که آقایون چیکار میکنن. معمولا
بگو
معمولا این کار میکنن که به طرف پیشنهاد میدن، بعد که طرف نمیپذیره سعی میکنن یه جوری دیگه باهاش پیش برن، مثلا شروع میکنن تحقیر کردنش. یه دستورالعمل مشخص داره، بعد که یه خورده میبینن طرف جدی هستش شروع میکنن ازش عذرخواهی کردن و میگن وای من نفهمیدم، اصلا نمیخواستم، فکر کنم منظورم رو درست نرسوندم. و یه رفتار تکراری دارم، ولی بزرگترین بخشش که ناگواره و من خیلی دیدم توی محیطای کاری اتفاق میفته اینه که طرف مقابل رو تخریب میکنن و بعد تلاش میکنن که حذفش بکنن، مثلا از یه تیم، از یه گروه، از یه مجموعه، و این انگار که یه رفتار تکراریه توی جاهای مختلف. تو هم دیدی اینو؟
دیدم، آره بچه دیدم.
و من فکر کنم که همیشه وقتی یه خانومی رو میبینم در مواجهه با یک چنین وضعیتی میگم که چرا متوجه نیست که دارن باهاش چیکار میکنن یا داره طرف باهاش چیکار میکنه، ولی از طرفی میبینم که آدما عموما یه بار این تجربه خیلی تلخ رو از پیش رو میگذرونن، بعد یاد ممکنه بگیرن، ممکنه واسه یاد نگیرن و نمیدونم چیکار باید کرد. یعنی اینکه ما جامعهمون داره خوشبختانه جوری میشه که خانوما درش حضور خیلی زیادی دارن، ولی در این حال این فضای جدیده یه خورده عجیبه دیگه، یه خورده ناشناخته هم هست. از طرفی برای یه آقا هم ناشناخته هست، یعنی بلد نیست. مثلا من یادمه که یه آقایی که به نسبت یه آقای حالا با اون قواعد سنتی خودمون بودش و اینها رفته بود از پشت سر دست گذاشته رو شونه یه خانوم همکار خودش، آقا فرادست بود، خانوم در واقع مقام پایین تر بود. بعد اون جیغ زده بود خانومه که چیکار داری میکنی؟ گفته من تو تئاتر دیدم همه شما همدیگر رو بغل میکنید، من که کار بدی نکردم. یعنی خیلی وقتا هم فکر کنم که آدم ها میبینن ترک برمیداره مغزشون دیگه، بلد نیستن دیگه، فکر کنن که خیلی این فضای مثلا دست دادن و نمیدونم بغل کردن که تو خیلی جاها اتفاق میفته، دید بوسی که معمولا آدم ها توی فضایی انجام میدن، انگار که مثلا دیگه یعنی که یه ویلکامیه برای این که هر کاری بخوام بکنن دیگه. ولی من همونطور که پیش دارم گفتم،
یعنی راستی بخوام میبینن که یه جای جا پارک
نه اصلا راجبه تو منظورم این نبودش، اصلا منظورم نه 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 اون یه اتفاق بوده که
سوء تفاهم،
واقعا یه سوء تفاهمه. حالا میدونم که احتمالا همون کسایی که تو توییتر میگی گفتی که خیلی متخصصن احتمالا به من فوش میدن، ولی من نمیخوام طرفداری بکنم از اون آقایونی که تعرض انجام میدن، که من پتر سوخته هاشون رو خیلی خوب میشناسم از 2 کیلومتری، ولی خیلی آرام دیدم که اون چیزی که براشون اتفاق افتاده از نابلدیشون برای حضور در دنیای متفاوت دیگری بوده. یعنی خیلی وقتا نمیدونستن که این منظوره یعنی چی، همون چیزی که خیلی وقتا میگن دیگه، مثلا میگن که چه میدونم طرف ناز و نیاز از این چیزا که من میترسم مثلا راجبش صحبت میکنم، چون یاد یه خواننده میفتم که راجبش صحبت کرده بود و اینا، من میترسم. و ببین نگاه کن جامعه ای که تو گفتی که دوست داری، خوشحالی که این اتفاق میتو رخ داده و داره به نوعی عیانگری میشه، منم موافقشم، ولی از یه طرفی هم دارم نگران میشم برای روابط عاشقانه‌ای که توش هی کانفرم کردن حاکمه. یعنی فرد پیوسته باید با طرف مقابلش بگه که مطمئنی؟ مطمئنی؟ این مطمئنی یه خورده اون فضای رومانتیک رو کم میکنه دیگه.
من به نظرم راستشو بخوای تو اون رابطه سالم خودش میره جلو، بعد کافیه که تو نبشنوی. وقتی نشنیدی دیگه به قول همین داستان میتو، نه یعنی نه دیگه، دیگه برو پی کاره. حالا اگه هر چقدر یارو از سر ناز گفته و اینا، دیدیم مثلا این ناز و نیاز رو میگن
کجا باید
هر جایی باشه. هم که گفت دیگه خدافظ، یعنی تموم.
آره خب
به نظر من یعنی تو حالا میخوای یه تلاشی بکنی یا یه پیشنهادی بدی بده، ولی وقتی که با نامواجه شدی دیگه برو خونتون دیگه.
آره این هست دیگه. ولی خب من دیدم که پیوسته ممکنه که طرف جلوتر و جلوتر هی بخواد بیاد، بعد حتی عصبانی بشه، فکر کنه که چرا این منو نمیخواد و هی دست بزنه به دست درازی بیشتر. و تو محیط کار خیلی فاجعه است، یعنی تو محیط کار افتضاحه.
اصلا من فکر
افتضاحه.
میکنم که خیلی جاها اصلا ممنوعه که یه آقای بالا دستی به یه خانم پایین دستی از لحاظ مرتبه کاری پیشنهاد بده. یعنی
خب فرشته جان گفت که این خیلی جاهایی که تو میگی جاهای مدرن امروزه.
آره.
جاهایی که یعنی طرف تابلو میزنه که به یک مثلا نمیدونم حالا به حرفشون بر نخوره، مثلا به یک خانومی که مشاور املاکه پیشنهاد میده که بیاد مثلا، و بعد مشخصات میگه، جوان دارای ارتباط خوب و مجرد. حالا من نمیدونم مثلا این ویژگی مجرده چیکار میکنه و چه اتفاق میفته. خیلی جا تابلوه که شرایط شرایطیه که وادار کننده ممکنه یه خانوم باشه یا حتی یه آقا باشه، برای اینکه از اون آره دیگه یه پرچم قرمزی از دور دیده میشه دیگه. توی شهری یه جایی که دوره، یه خانومی که میخواد کار بکنه، میخواد باشه، باید چیکار کنه که سر کار باشه؟ این خیلی آگاهی نیاز داره دیگه. چی کار باید بکنه اگه وقتی که مورد تعرض قرار گرفت، از کجا باید بفهمه که این در اتاقی که بسته شد معناش معنای خوبی نی؟ خیلی وقت آدم ها نمیدونن. یه سوالی بپرسم، شما اصلا تو این مدت فکر کردین باختین؟ چون که نه تنها در واقع سابقه بودن منابع انسانی یکی از بزرگترین شرکت ها رو سابقهش تبدیل خوشنامیش به بدنامی تبدیل میشه، بلکه اون شغل بعدیه هم که باز اچ آر و مدیر منابع انسانی باز یه شرکت بزرگ دیگه بودین، شما رو به نوعی مجبور به استعفا میکنن یا نمیدونم حالا
اخراجم میکنن.
استعفا نبوده؟
نه اخراج شدم.
آها. یا تصویر بیرونش اینه که مثلا استعفا دادید و اینها. باختین؟
ببین آخه یه سوال تو بخوام جواب بدم شاید متهم بشم به این که دارم کلیشه‌ای جواب میدم. این اتفاقا نقطه عطف خیلی بزرگی تو زندگی شخصیم بود، تو زندگی عاطفیم خیلی نقطه عطف بزرگی بود. یعنی من یاد گرفتم که خیلی چیزا رو یاد گرفتم که قبلش اصلا برعکسش رو فکر میکردم. قبلش فکر میکردم مثلا قوی بودن یعنی این که تو هیچ کس اشک تو رو نبینه. الان اینجوری فکر نمی کنم. الان فکر می کنم که جسارت این که من نشون بدم که من دارم آزار می بینم، این خیلی قدرت بیشتری می خواد تا این که من نشون بدم من هیچ چیم نمی شه، من شکست ناپذیرم. من سالهای سال بود واقعا اشکم ریخته نشده بود. دیدم که این اتفاقا این شکنندگیت رو بروز دادن، اجازه بدی به خودت که من اجازه دارم کمک بگیرم، اجازه دارم منم انسانم ناراحت بشم، این چقدر آدم رو به همدیگه نزدیک میکنه. این شکل پوسته قوی، این که من خیلی قویم، این همون تنفره رو ایجاد میکنه. این آدما یعنی اون چیزا رو دیگه، این که بابا اینقدر آدم یخیه، این اصلا نمیتونم چی چیه، اصلا آدم دلسنگیه. ولی وقتی آدم میبینه بابا تو هم آدمی، تو هم به جز پوست و گوشت و استخون احساس داری، تو هم داری اذیت میشی، تو هم داری ناراحت میشی، انگار که اینو میخوام اینجوری بهت بگم که تازه دارم یاد میگیرم انسان باشم. این برای من بزرگترین دستاورد این اتفاق بوده. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، هم اکنون به رخیان بازنده ها.
میخوام داستان یه آدمی که خیلی معروفه، خیلی سابقا خیلی خیلی محبوب بوده، خیلی مهمه و خیلی هم گوگولیه، اینا همه بوده دیگه، و از اون طرفش هم یه هیولای کثافتیه، یعنی باور نکردنیه واقعا. آقای بیل کازبی رو میخوام تعریف کنم که این یه استنداپ کمدیانی بود، مرتبطه به کلن بحثم، یه استنداپ کمدیان و بازیگر و مجری تلویزیون خیلی خیلی معروف و خیلی مهم توی تاریخ مدیای آمریکا، خاطر اینکه این تقریبا جز اولین آدمای سیاه پوستیه که انقدر محبوب میشه. فیلم بازی میکنه چندین و چند تا، یه عالمه برنامه تلویزیونی داره، یه برنامه تلویزیونی خیلی، یعنی یه تاک شو توره خیلی طولانی، مثلا 8 سال در 80 و 90 د کازبی شو رو داره که خیلی خیلی به محبوبیتش کمک میکنه. گوگلی هم واسه این گفتم که واسه بچه ها هم برنامه میسازه یه وقتی، یعنی مهمونای بچه میان این آواز میخونه باشون، بازی میکنه اینجوری و تبدیل میشه به اموبیل که خیلی محبوب بوده واسه یه نسل گنده ای از بچه های مثلا آمریکایی. یه عالمه هم جایزه میبره، 3 امی میبره، 9 گرمی میبره، رکورددار دریافت گرمی بیل کازبیه. آره 7 به خاطر آلبوم کمدی که یه آلبومی بوده که مثلا استنداپ کمدی میکردن انگار تو شبیه اون، حالا موزیکال، ولی 2 آلبوم واسه کودکان درست کرده. این شکلی خلاصه هیچکی فکرش هم نمیکنه که این آدمه یه ساید دیگه ای داره که وحشتناکه. اون سایده که میگم وحشتناکه سر اینه که 30 که این داره کار میکنه، این همینجوری داره کارش میکنه، کسی هم اون سایده رو خبر نداره. از یه وقتی این یه سری پرونده علیهش، اتهام در واقع بهش زده میشه، 60 تجاوز به دخترها.
نه بابا،
کودک
زیر سن قانونی هم بودن.
نه بابا،
آره 60 بهش اتهام زده میشه و این به روش های خیلی مختلفی هم این کارو میکرده. روش اصلیه حالا یه روتینی، یعنی داشته اون روتینه این بوده که بیهوش میکرده دخترا رو، یه چیزی میریخته مثلا تو مشروبشون یا تو قهوهشون و اینا، و اینا مثلا صبح بیدار میشدن میدونن توی هتلی ان یا توی خونه ای ان که مال این یاروه و لباس تنشون نیست، هیچی هم یادشون نیست از دیشب تا حالا. یه وقتایی هم با قرص این کارو میکرده، مثلا بهشون قرص میداده، میگفته اه حالت بده اینو بخور، این حالتو خوب میکنه، ببین من خودم میخورم، خودش هم میخورده یه قرص دیگه میخورده، بعد اون مثلا بیهوش میشده و میبردتشون مثلا. و وقتی این روش جواب نمیداده، از یعنی به یارو حمله میکرده، از خشونت استفاده میکرده، خشونت زیاد، یعنی
قرص رو میداده بیهوش نمیشده، بعد
نه قرص رو نمیخورده، آدمی بود نمیخوام چیه این برو بابا. حتی یه بار این شکلی میشه که پاره میکنه لباسای همه یه لباسای اون دختر رو و برگشتنی مجبوره برش سر رو لباس بخره. و میگم یه حدود 30 این داستان ادامه داره، این روی کرد ادامه داره و صداش هم در نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه این خیلی آدم قدرتمند و پولدار و با نفوذ و یه عالمه دوست داره، تو رسانه داره کار میکنه و اینا. حالا یا به این دخترها پول میده بعد از اینکه این اتفاق میفته که آقا مثلا تو چیزی نگو سکوت کن اینا، یا اگه خبر از اون مرحله میگذره، خبر مثلا یه پخشی میشه، یه گزارش میشه به یه روزنامه یا یه شبکه تلویزیونی رادیو فلان، به اون شبکه، اینا همه بعدا معلوم میشه، به اون شبکه یا اون روزنامه پول میده که این خبر رو بندازین دور مثلا کار نکن. و همینجوری هی انگار که در میره ازش و اینا، آخرش هم این شکلی داستان لو میره و همه میفهمن و اینا، که یه استنداپ کمدین دیگه که در واقع همکارشه انگار، توی تلویزیون اینو میگه، میگه که ما غیر مستقیم هم میگه ولی میرسونه منظور، همه میفهمن چی بوده منظور، چی میخواسته بگه. میگه ما همه انگار میدونیم که این آدم چه شکلیه ولی هیچکی کاری نمیکنه، یه همچین چیز. و اون میشه استارت ماجرا که دخترها بیان بعد از سالها، یعنی میگم 30 ادامه داشت، بعد از سالها بیان و بگن مثلا چند سال قبل چه اتفاقایی افتاده و اون 60 شکایت، 60 اتهام در واقع بهش از اون شروعه زده میشه. این تقریبا شروع جنبش میتوه. اون هاروی واینستین و اینا مال چند سال بعد اینن، یعنی یه موج دومیه اون، انگار که کوین اسپیسی و لوی سی کی و اینا همه جزء اون موج بعدی هن. این میشه اون موج اولیه، شروع میشه ازش شکایت و اینا. خلاصه این از لحظه اول گردن نمیگیره هیچ، و از اون 60 اتهام، حالا دادگاه برو دادگاه بیا فلان، 3 نهایتاً چیز میشه، محکوم میشه. و حالا یا مدارک انقدر مثلا قویه یا حالا داستان خیلی بیخ داره و اینا، راجب 3 محکوم میشه، در مورد 3 محکوم میشه.
و توی پیریش دیگه، یعنی سن و سالی دیگه ازش گذشته،
همون موقع که ازش شروع میشه شکایت شدن هم در واقع پیره، الان 87 سالش زنده است. یعنی چیزی هم که دارم میگم مال مثلا شروع اولش 2005 به بعد، 2014 شکایت ها بیشتر میشه اینجوری. و این نهایتاً به نظرم بازم از اون نفوذه انگار استفاده میکنه و چیزی که توی متن دادگاه نوشته خیلی مسخره است. نوشته که بیل کازبی در نهایت به سکس سرسری با سه دختر اعتراف کرد. سکس سرسری من نفهمم یعنی چی. کسی میدونه یعنی چی؟ من نمیدونم واقعا متوجه. سر کیف
نبوده دیگه، مجبوره.
این عمو بیل ولی همه شهرتش دیگه دست میده دیگه.
این حالا بخش قضایی و در واقع چیز داستانه که
یعنی محکوم نمیشه به اون شکل، ولی جامعه اون رو
جامعه محکومش میکنه،
بایکوتش میکنه، همه آلبوماشو بر میدارن، از همه قراردادا باش فسخ میشه. یه عالمه دکترای افتخاری بهش داده بودن دانشگاه مختلف، حالا دکترا مدارک افتخاری 25 تا بوده، اینا همه رو پس میگیرن. موزیکاش الان اینجا نیست، من خواستم گوش بدم بگم آره اینطوریه گوش دادم، نبود. یا مثلا اون شوهایی که درست کرده، فیلمایی که بازی کرده حذف میشه یارو کاملا، یعنی از
مثلا چیزایی که برای کودکان بوده
دقیقاً از بین مردم کاملا حذف میشه و محکوم میشه به فقط 10 سال زندان و فقط 25,000 دلار که واسه یه همچین آدم پول داری تقریبا هیچی نیست، از پول ماشینش هم نیست مثلا. و الان 87 سالشه.
10 سال زندان رفت،
10 سال زندان هنوز نرفته.
آها،
تو مرحله اجرای احکام نرفته.
87 سالشه. یعنی میخوام بگم خیلی مسخره تر از این حرف هست. یعنی حالا نمیدونم تأثیر نفوذ یه آدم به این حد معروف و پولدار و قدرتمند این یا چی. و سوالم از شما تک تکتون اینه که به نظر شما آیا این کافیه و اگر نیست باید با یه همچین آدمی به نظرتون چیکار کرد؟
من بفهمم که باید از کمر به پای
مجدگانی این چهر بیاخه بزنی بابا، این خودش خود خوشونت
استفاده ازشو نداره.
بریز بره.
ولی حالا چون سوال پرسیدش جهان، من فکر کنم که این سوال رو بعد نیست مطرح بکنیم که خب سالها بعدم کوین اسپیسی و در واقع یه استندآپ کمدین دیگر لوئی سی کی در واقع این اتهام بهشون وارد شد، به نوعی درسته که در دادگاه متهم نشدن ولی آینده شغلشون بخش جدی از جریان زندگیشون متلاشی شد. بهزاد یه جای از صحبتاش گفتش که این بخشی از هزینه بزرگی که شاید باید جامعه مردان بدن برای اینکه این ماجرا یه جایی تموم بشه.
نه من به نظرم چیزه، میگم تلفات خودشو داره، یه جنبشی
بیرحمانه نیستش که مثلا یه کسی مثل کوین اسپیسی که بازیگر یگانه ایه همه چیزش بره رو هوا.
چرا؟ ولی ما به ازا باید برش پیدا بشه دیگه. ما به ازاش چیه؟ یعنی یه داستانی که خودش یه آدمایی که یه کاری کردن مثل همین کسی که جهان گفته یهو با رابطه و اینا
آره
تبرئه میشن، یا آدمی که حالا ممکنه رو حساب تصویر حساب شخصی سوء استفاده دوچار این اتهام شده، اونم اون برعکسش اتفاق بیفته، همه زندگیشو از دست بده. خب الان معابعزاش چیه؟ معابعزاش اینه که مثلا تو بیای این داستان حذف کنی. نه من مخالف اینم، نمیدونم، من نمیتونم که راجع به این قضیه نظر بدم. من اصلا صلاحیتش
نمیشه که آخه آدم همینطور هی نظر بده بعد بگه هر جایی که در واقع نمیتونه نظر بده بگه من صلاحیتش رو ندارم،
تخصص ندارم. نظری که تا الان دادم پس میگیرم، اشتباه کردم.
خواهش میکنم لطفا خانم موجیگان بایگانی بفرمایید نظرتشون.
نه حالا ولی فکر میکنم که حتما این شکلیه که این مثلا 10 سال و 25,000 دلار خنده داره هر جور حساب کنی، واسه همچین
چیزی که اثبات شده
هیولایی به نظرم در جامعه چیز خطرناکه وجود همچین آدم. بعد حالا شاید اون آدم پیر شده الان مثلا 80 سالشه دیگه اصلا در توانش احتمالاً نیست، ولی تو مغزش همون آدمه. برای اینکه به نظرم هیچ نه اصلاحی شده نه تلاشی شده درمان بشه نه هیچی. حالا اون آدم نوعی ها هر کی که توی این موقعیت هست به نظرم با چند سال زندان یا چقدر جریمه هیچ چیزی درست نمیشه به نظر من.
ولی میخوام یه سوالی بپرسم، آیا جامعه‌ای که به نوعی میشه گفتش که یه نفر مسئولانه مثل فرشته میاد یه توییت میزنه میگه که من مسئول بخشی از اون اتفاقی بودم که درش هیچ اراده ای نداشتم، ولی به این دلیل که من مدیر HR کل بودم به نوعی مسئولیتشو میپذیرم. بعد جامعه نه میبخشه نه کوتاه میاد در برابر کسی که عذرخواهی میکنه یا میگه که من سهم خودم رو میپذیرم و طبیعتاً تلاش میخواد بکنه که این وضعیت رو بهبود بده. من فکر کنم به همون اندازه که اون متعرض یا اون متجاوز سهم داره در تداوم این مسیر، اونهایی که ابراز پشیمانی یا به نوعی طلب بخشش یک نفر رو نمیپذیرن، پذیرش یک نفر رو بابت پذیرش خطاش نمیپذیرن، اونا کمک کننده به اینن که این ماجرا همچنان تداوم پیدا کنه و پنهان تر بشه.
تعریف کرد کجاش بازنده بود؟ اونجایی که به خاطر اینکه بلد نبود با یکی از عضوهای بدنش باید چیکار بکنه شهرتشو از دست داد. میخوام اینو بپرسم برای زندگی آینده سرنوشت خودم.
آقای تو دادگاه محکوم نشد،
کجاش بازنده بود؟ اینکه پولدار موند، زندانم که نرفت،
خب آقای
نبرم که مالید، خب چی شد؟ این کجاش بازنده؟
جامعه از دورش کرد از خودش و
یعنی
اون آدم
شهرتش رو از دست داد.
آرتیست داریم ضبط میکنیم؟
آره.
آرتیست بدون جامعه هیچی نیست.
آرتیستین همه یعنی... خودشو میکشه که به دیده
آره
شد.
آره دیگه, آره دیگه. وقتی جامعه تو رو نبینه تو دیگه تموم شدی. حالا هزار تا دادگاه هم بیان بگن که تو آدمی هستی که تبرئه شدی و اینا، ولی جامعه تو تبرئه نمیکنه.
پس این آقای محبوبیت شد در واقع با چند تا بهار رو دیدی، چند تا خزون رو دیدی، پرسر بودی دو ساله، امسال شدی سه سال.
حالا فرشته من یه سوالی دارم. ببین یه داستانی پیش اومد که شما خودتون رو هم مقصر میدونین در این داستان. آقای ایکس هم مقصره، کسایی که به شما قلف شده پرخوش کردن هم یه قسمتی از شاید از دید شما یا آدمای مقصری باشن سر این داستان. شما کارتون هم از دست دادین تو اون برهه زمانی. شما الان داستان چیه؟ یعنی فاز چیه الان؟
الان دو سه سالی هستش که آلمانی میخونم، سلف استادی میکنم. یک چیزی تو زبان آلمانی توجه من بسیار جلب کرده، برای شما هم شاید جالب باشه. ما تو آلمانی هیچ فعل مجهولی نداریم، مثل فارسی مثلا ما را میریم میگیم اینجوری شده، این اتفاق افتاده. تو آلمانی ترجمهش این شکلی میشه، میگه من خودم رو عصبانی میکنم، من خودم رو خوشحال میکنم، من خودم حتی سردم میشه، من خودم این احساس رو میکنم. یعنی همیشه این فاعله وجود داره و این برای من حتی میگه من از یاد خودم میبرم، من به یاد خودم میارم. یعنی تو خیلی مهمی خودت این وسط، یعنی این مسئولیت اینجا خیلی مهمه دیگه. ما مثلا من الان دارم با خودم تمرین میکنم، میگم این اتفاقا نیفتاده، این اتفاقا رو من ایجاد کردم، من خلق کردم. با به زبان آلمانی بخوام بگم، باید بگم من خودم رو به باخت دادم. من خودم رو بازنده کردم.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt.
دیگه ما آدم صابر نیستم. دیدی قیافه من؟ ببین این وامه رو من میخوام و ببین نه نه قیافت رو برای من توی حالت عادی نکن. من نمیگم، نه من نمیگم. من یا وام اینجا نشه 200 میلیون باز پرداخت 60 ماه، عالیه. من همین رو میخوام.
میخوام موتور که نمیخوای بگیری،
میخوام طلا بگیرم سرمایه کنم زیر بالشا. فردا روزی به پشتم خالیه.
خب میگین بریم، میخوایم بریم خونم.
من میخوام بگم دیگه، فام شما فام نه ولی وام اوکی کن.
دیجی شهر میشه به خانم مجدگانی وام بدی؟
100 بده.
چی؟
نه 200 بده، یعنی 100% بده 200.
آقا شأن این پادکست اصلا اینطوری نیست. چرا
شأن چی با بره؟ من شأن
میگه تا نگدن نمیخونم. آقا
آخه خودش چیزی نشه دیگه.
خب بخوای من بخونم خانم مژگان اگه نمیخونی؟
شما بخون. بخون این ریزش چیزو ببینم. بابا آقا
الان خودشون گوش میکنن
چی میشه مگه؟ حالا مثلا ما هم این وسط یه وام بگیریم.
چش من بهشون میگم، بهزاد بهشون میگه.
پس الله دیگه وام اوکی میکنی؟
حالا تلاش میکنیم میگیم دیگه.
الان قول به من باید بدی.
من قول چی بگم؟
از این چکای چیز داری؟ چکای چی بهش میگن؟
سیادی.
سیادی داری؟ آره؟
نه خب من اصلا تا حالا چک ندیدم اصلا نزدیک.
راستش خب من هم میتونم، ولی حالا بالا دیگه.
آخه چیزایی که نوشته ببین، نوشته تا سقف 200 میلیون وام خرید کالا فلان فیسا، بعد از اون طرف بازپرداخت 60 ماهه، دست خالی نمیری. بعد چی؟ خب خوش خوش ما بگی.
این تیکر نذارینا.
میشه بگی که اسپانسر این اپیزود رخکن بازنداز، پس سایتشون هم بگی، بعد من قول بدم که بهشون بگم که خواهش میکنم با خانم مژدگانی هم وام بدین.
اگه چیز نکرد رو در رو کن دیگه، من میگم شما اینو گفتی.
باش.
دیجی شهر اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده ها. شما میتونید برای دریافت اطلاعات بیشتر یا ثبت درخواست وامتون به سایتشون سر بزنید. www.digishahr.com ماچ برای وام.
اگه پدرتون بشنوید؟
پدر من در میاره. خب دیگه خدا
قصه نباشید.
شما قصه نباشید.